جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها: تماس مستقیم امریکا با ارتش ونزوئلا، ساخت مدال‌های المپیک 2020 توکیو از مواد بازیافتی، انقلاب اسلامی و مدرنیته ایرانی، ناآرامی زندان قرچک، تلفن‌ها قطع شد، شکایت مردی از پدر و مادرش، تحول دیدگاه یک زن در وبکم و پرن، و احضار وکیل اسماعیل بخشی به عنوان مطلع به دادسرای شوش.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکا میگوید این کشور تماس‌های مستقیمی با ارتش ونزوئلا برقرار کرده است. هدف از این تماس‌ها پایان دادن به حمایت ارتش از نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا است. این مقام بلندپایه کاخ سفید که نامش فاش نشده همچنین گفته است کاخ سفید در صدد اعمال تحریم‌های جدیدتری علیه آقای مادورو است. آمریکا می‌خواهد با افزایش فشارها به رئیس جمهوری ونزوئلا او را وادار به ترک پستش کند. در همین حال خوان گایدو، رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا، از ارتش این کشور خواسته است تا اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه را بدهند. کامیون‌های حامل مواد غذایی و دارو که از آمریکا فرستاده شدند در شهر مرزی کولومبیا متوقف شدند و سربازان ونزوئلایی اجازه ورود نمی‌دهند. آقای گایدو هشدار داده است این کار وادار کردن مردم به گرسنگی معادل جنایت علیه بشریت است. پیشتر نیکولاس مادورو این کمک‌های آمریکا را که همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا صورت گرفته مورد تمسخر قرار داده بود. در همین حال خبرها از مرز ونزوئلا با برزیل حاکی از تشدید تدابیر امنیتی در این منطقه است. به گفته که برگزار کنندگان المپیک سال 2020 توکیو در ژاپن، تمامی مدال‌های مسابقات المپیک و پارالمپیک از مواد بازیافتی الکترونیکی خواهند بود. این پروژه از سال 2017 میلادی و با جمع‌آوری وسایل از کار افتاده الکترونیکی که شامل گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های از کار افتاده است آغاز شده است. قرار است مدال‌های المپیک 2020 توکیو در پایان سال جاری میلادی رونمایی گردد. بر اساس اعلام برگزار کنندگان، وسایل الکترونیک لازم برای ساخت مدال‌های برنز به طور کامل جمع‌آوری شده و مواد لازم برای ساخت 90% مدال‌های طلا و 85% مدال‌های نقره نیز تا ماه اکتبر گذشته جمع‌آوری شده بود. برگزار کنندگان امیدوارند که تا یک ماه آینده به اندازه تولید تمامی مدال‌ها لوازم از کار افتاده الکترونیک جمع‌آوری کنند. زباله‌های فلزی جهت تولید مدال‌ها از شهروندان ژاپنی و از صنایع و شرکت‌های تجاری جمع‌آوری می‌شود. تا ماه نوامبر 2018 بیش از 47 تن وسایل الکترونیکی از کار افتاده جمع‌آوری شد. همچنین 5 تن نیز توسط مردم به شبکه‌های اجتماعی وسایل الکترونیکی مخروبه ارائه شده بود. در بیانیه برگزار کنندگان المپیک 2020 توکیو آمده، برای ما بسیار مهم است که باقی مانده نیاز ما برای تولید مدال المپیک و پارالمپیک از وسایل الکترونیکی که به ما داده شده است استخراج شود. در المپیک 2016 شهر ریو دو ژانیرو حدود 30% مدال‌های نقره و برنز از مواد بازیافتی تهیه شده بود. انقلاب اسلامی و مدرنیته در ایران رابطه بسیار پیچیده‌ای دارند. در این شکی نیست که با وقوع انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، بسیاری از مظاهر دنیای متجدد که از حدود 100 سال پیش از آن شکل گرفته بود، مورد تهاجم و تعارض شدید انقلابیون مسلمان قرار گرفت. تبعیض علیه زنان، به ویژه زنان طبقه متوسط و طبقه بالا، نقض بیش از پیش حقوق بشر و خصومت با اکثر مظاهر تمدن غربی از مواردی هستند که حکایت از ضدیت انقلاب اسلامی با برخی جنبه‌های مدرنیته دارند. با تأسیس جمهوری اسلامی، اکثر نهادها و تلاش‌هایی که حداقل ظاهری از دنیای متجدد را به نمایش می‌گذارند، محو شدند یا به عقب رانده شدند. بخش مهمی از این تلاش‌ها مربوط می‌شوند به زنان و حقوق آنها. در اواخر حکومت محمد رضا شاه، دولت دست به اقدامات مثبتی برای بهبود وضعیت زنان انجام داد. از جمله محدود کردن طلاق بدون قید و شرط توسط مردان، ایجاد قوانین حضانت جدید که نسبت به قبل تا حدودی به نفع زنان بود و محدود کردن تعدد زوجات در پی استقرار جمهوری اسلامی اکثر مواد قانون حمایت خانواده برچیده شد. آزادی‌های فردی که در زمان حکومت سابق کم و بیش تحمل می‌شدند توسط انقلابیون مورد تعرض جدی قرار گرفتند. حجاب اجباری شد و هر گونه مقاومت زنان و مردان در مقابل نوع پوشش مورد نظر حکومت با خشونت شدید و مجازات‌های همچون شلاق مواجه شد. مجازات‌هایی که متعلق به زمان‌های دیرین بودند، مانند قطع عضو و سنگسار که در برخی از نقاط ایران به اجرا در آمدند. به دنبال اعتراض زندانیان قرچک و برخورد ماموران گاردی با آنها، گفته می شود که تلفن‌های این زندان و زندان فشافویه قطع شده و نزدیکان زندانیان خبری از آنها ندارند. علیرضا روشن، مدیر مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می کند، به بی بی سی فارسی گفته است از ظهر جمعه تمامی تلفن‌ها قطع شده است. آقای روشن گفت هیچ اطلاعی از زندانیان قرچک و فشافویه نداریم. شماری از دراویش زن در زندان قرچک نگهداری می شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، بروز ناآرامی در زندان قرچک را تایید کرده است. به گفته علیرضا روشن، نزدیکان زندانیانی که به زندان قرچک مراجعه کردند، پاسخ روشنی درباره وضعیت زندانیان نگرفتند. اما صدای ناآرامی از بیرون شنیده می شود. گزارش هایی که بی بی سی مستقلن قادر به تایید آنها نیست، حاکی از شلیک گاز اشکاور، تیر هوایی و کتک زدن زندانیان با باتوم است که به دنبال آن عده‌ای از زندانیان مجروح و به بهداری زندان منتقل شدند. کانال تلگرامی مجذوبان نور نوشته است که آتش سوزی پس از آن آغاز شد که زندانیان برای خونسا کردن گاز اشکاور پتوهایشان را آتش زدند. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، با استناد به فردی مطلع گفته است که زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر به گمان اینکه عفو شاملشان نمی شود دست به اعتراض زدند. اما پس از اینکه به آنها اعلام شد عفو شاملشان می شود آرام شدند. رسانه‌های رسمی در ایران در روزهای اخیر از عفو گسترده به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب ایران خبر دادند. شماری از فعالان حقوق بشری و خبرنگاران در ایران با اشاره به شرایط بد زندان قرچک می‌گویند اعتراض زندانیان دلایل دیگری هم داشته است. یک مرد 27 ساله هندی تصمیم دارد علیه والدینش که بدون رضایت او را به دنیا آوردند شکایت کند. رافائل ساموئل، بازرگان اهل دهلی نو، به بی بی سی گفته است که به دنیا آوردن فرزندان کار اشتباهی است، چون آنها را در معرض یک عمر رنج قرار می دهد. البته آقای ساموئل خوب می داند که پیش از تولد کسی نمی تواند برای به دنیا آمدن رضایت بگیرد، اما اصرار دارد که این تصمیم ما نبوده که به دنیا بیاییم. او اینطور ادامه می دهد که کسی از ما نمی پرسد که آیا می خواهیم به این دنیا بیاییم یا نه، پس ناچاریم تاوان آن را با ادامه زندگی من تا آخرین لحظه بدهیم. چنین ماجرایی می تواند در هر خانواده ای اختلاف ایجاد کند. اما آقای ساموئل میگوید که او خیلی خوب با والدینش کنار می آید. هر دوی آنها وکیل هستند و آنها نسبت به این ماجرا با شوخ طبعی کامل برخورد کردند. در اظهاریه مادرش کاویتا کارنات، ساموئل پاسخ خود را به آشوب تازه‌ای که پسرش راه انداخته است گفته: باید جسارت پسرم را تحسین کنم که می خواهد والدینش را به دادگاه بکشاند. در حالی که می‌داند هر دوی ما وکیل هستیم. اگر رافائل بتواند توضیحات معقولی ارائه دهد که ما چطور می‌توانستیم رضایت او را قبل از تولد به دست آوریم، من تقصیر خود را در این زمینه می‌پذیرم. باور آقای ساموئل ریشه در زایش ستیزی دارد، فلسفه‌ای که معتقد است زندگی چنان سرشار از بدبختی است که آدم‌ها باید تولید مثل را بلافاصله متوقف کنند. امیلی وید که از شیوه های سنتی آشنایی با مردان خسته شده بود، به فناوری دیجیتال روی آورد و از این راه گزینه های ناشناخته ای را کشف کرد. از زمانی که امیلی کار نگارش کتابش را شروع کرد، بیش از 7 سال می گذرد. در آن زمان او 30 ساله بود و به تازگی رابطه عاشقانه او پایان یافته بود. من کلافه بودم، فقط می خواستم ازدواج کنم و سر و سامان بگیرم. فکر میکردم که این حالت وقتی سن آدم بالا میرود خود به خود اتفاق میفتد، ولی برای من اتفاق نیفتاد. در آن زمان تیندر اپلیکیشن دوستیابی تازه راه انداخته شده بود و فعالیت تعداد زیادی از وبسایت های دوستیابی نیز عمومیت پیدا کرده بود، اما پورنوگرافی در شبکه اینترنت و چت های ویدیویی هم به ذهن امیلی خطور کرد، ولی او که خود را یک فرد سنتی می دانست همه این گزینه ها را رد کرده بود. او می گوید من فکر می کردم که اگر قرار است با دوست پسری آشنا شوم که بعداً همسر من شود، باید شیوه های سنتی آشنایی را در پیش بگیرم. فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی میگوید که ابلاغیه ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش دریافت کرده است که روز یک شنبه به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حاضر شود. این وکیل دادگستری احضار خود را به این شکل نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی کرده و گفته است بر اساس قوانین موضوع، احضار وکیل به عنوان مطلع و جمع 2 عنوان وکیل و مطلع مرتبط با موضوع پرونده موکلین صحیح نیست. اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر 7 تپه از 30 دی ماه و پس از پخش آنچه در صدا و سیما اعترافات او خوانده شد در بازداشت به سر می‌برد. او نخستین بار در 27 آبان ماه همزمان با 14 روز اعتصاب کارگران نیشکر 7 تپه بازداشت شده بود.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی هفته رو به استحضار میرسونم. ماموران نادو حاضر در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری با درخواست داوطلبانه تست دوپینگ کیانوش رستمی توافق کردند. فنماروک هلندی سرمربی پیشین تیم ملی هلند جدیدترین گزینه برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران. ایران قهرمان مسابقات بین‌المللی پارا اسکی شد. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام تختی. پناهنده شدن آرش آقایی ملی پوش تیم ملی جودو ایران به کشور آذربایجان. مبین کهررازه ملی پوش تیم ملی بوکس در راه سفر به مسابقات بین‌المللی مجارستان در فرودگاه ناپدید شد و به احتمال زیاد به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شد. شروع مسابقات گرند پریس فرانسه از امروز با حضور 2 نماینده تیم ملی جودو ایران، محمد بریمانلو در وزن 73 کیلوگرم و سعید مولایی در وزن 81 کیلوگرم.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.